قصه چجوری بوده. ما یک فیلسوف پیشا سقراطی، البته پیشا سقراطی نمیشه گفت، تقریبا همزمان با سقراط مسن‌تر از سقراط، به اسم گورگیاس داریم. گورگیاس رسما جزء سوفسطایی ها محسوب میشه. یه بحث بسیار مهمی در کتابی تحت عنوان در باب هلن داره. میگه یک هنرمند باید بتواند روح مخاطب خود را مطلقا خوشنود نماید. ما این رو دکتر یکی از نخستین رویکردهای فلسفه به هنر و تأثیرگذاری بر بطن و ذات هنر میدانیم. میگه اگر هر اثر هنری نتواند مخاطب را به خوشنودی برساند، اثر هنری محسوب نمیشود. جان اثر هنری آن است که روح مخاطب را تسخیر کند. از چه طریقی باید این کار را انجام بده؟ از طریق این که مثال میزنه، میگه یک نقاش حق نداره در تصویرگری خودش از رنگهای واقعی استفاده بکنه. او برای اینکه مخاطب رو مجذوب و حیرت زده ی اثر خودش بکنه، باید طیفی از رنگها رو بگیره، ترکیب بکنه، به یک رنگ مثالی برسه و از اون استفاده بکنه. جالبه بدانید در تاریخ فلسفه امثال کاپلستون بدشون نمیاد. این رویکرد گورگیاس رو در ظهور مثل افلاطونی مؤثر بدونه. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. بحث گورگیاس بحث کاملا فنی در حوزه تخنه است که اصطلاح کلی و مطلق هنر در یونان هست. اما این نگاهی که بعد ما مثلا در آثار میکلانج میبینیم، به یکی از هنرمندان بزرگ رنسانس گفته شد که شما چرا تصویری از مریم نمیکشید؟ گفت نمیتوانم. گفتن عظمت‌های تصویری شما رو ما دیدیم، چطور نمیتوانید؟ گفت مریم یعنی جامع جمیع صفات جلالی و جمالی است. این باستاب همون رأی گورگیاس. بحث گورگیاس رو اینجا نمیخوام باز بکنم، فقط خواستم در ورود به بحث بسیار بنیادی فلسفه و هنر تاکید کنم که در یونان یک نسبت فوق‌العاده جدی میان این دو عرصه وجود داره. یک نمونش گورگیاس بود که عرض کردم. بعد خود افلاطونه. افلاطون در این حوزه بحثای بسیار، اصلا مباحث جدی در حوزه فلسفه هنر با افلاطون شروع شد. تو رساله هیپیاس بزرگ خودش زیبا چیست، من در کتاب در باب زیباییم تقریبا 70 صفحه در رابطه با افلاطون صحبت کردم. اولین کسی که چیستی و هویت زیبایی رو به پرسش میکشه و بحث بسیار مهم میرم ارائه میده. یا نظری که در باب تقلید و محاکات هنر از امر محسوس داره و چون امر محسوس محدوده، تقلید امر محدود مردوده و به همین دلیل از یوتوپیای خودش هنرمند رو بیرون میکنه. بحثای بسیار جدی که افلاطون به نحو سلبی در باب هنر داره و بسیار جالبه بدانید این در دفاع از انسان و اخلاق. یعنی من رویکرد دو فیلسوف بزرگ یونانی افلاطون و ارسطو رو در مسئله هنر دفاع از اخلاق میدونم. افلاطون به ادله مختلف که اینجا قابل بحث نیست در دفاع از فضیلت انسان هنر رو محکوم میکنه، چون آیکازیا داره و آیکازیا چون سوفسطاییان انسان رو از حقیقت دور میکنه. فلذا به عنوان مثال بعد از گورگیاس افلاطون یکی از نقاط مهم نسبت هنر و فلسفه است. بعد شما ارسطو رو دارید. میخوام ببینید این نکته اون نکته بنیادی که عنوان بحث من هست رو روشن بکنم که وقتی از تأثیر فلسفه بر هنر صحبت میکنیم دقیقاً چه گلوگاه‌های مورد توجه ما هست. ارسطو قهرمان بی بدیل فلسفه ی هنر محسوب میشه. دوستان من، بوتیقا یا پویتیکای ارسطو انجیل فلسفه هنر تو غرب محسوب میشه. 50 صفحه هم به زور میرسه این کتابا، البته با توجه به اینکه جلد دومش گم شده متاسفانه، چون در مواردی در این بوتیقا اشاره میکنه که فلان مسئله در اون بخش شرح بدم و اون گم در نیست، مثل جلد دوم موسیقی کبیر فارابی. تاریخ یکی از گرداباش همین در حقیقت گم شدن برخی از آثار فوق‌العاده مهم در حوزه‌های مختلف هست. ارسطو قهرمان اثبات هستی شناختی هنره. این فوق‌العاده نکته مهمی است. ارسطو میگه تا به امروز، اینو من توی مقاله اخیراً تحت عنوان نسبت سنت و صنعت در قرآن و عرفان بازش کردم، ارسطو میگه تا به امروز گفته میشود معرفت شناسی انسان در دو حوزه است، یکی حوزه نظری و حوزه عملی. اشارش به بحثیه که از کتاب ششم جمهوری افلاطون آغاز میکنه رو تبویب علوم، رو تقسیم بندی علوم. وجه نظری در حقیقت تئوریکاست که غایتش اپیستمس معرفته. بعد وجه عملی پراتیک عمل که وجه غاییش در حقیقت پالیتیک هست، سیاست. ارسطو میگه به نظر من حصر ساحات معرفتی انسان در نظر و عمل نادیده گرفتن یکی از وجوهات بنیادین انسان است و اون عرصه سوم پویسیز، ابداع. ببینید من الان که دارم صحبت میکنم به تعبیر ارسطو اکتینگ دارم یک فعلی رو انجام میدم، اما اگر مثل دوران کودکی این کاغذ رو بردارم ازش یه موشک بسازم و رها بکنم، این اکتینگ نیست، این میکینگه، این ساختنه، این قوه ابداعه. بنابراین ارسطو میگوید انسان سه قوه دارد نه دو قوه. تئوریک قایتش اپیستمست، عملی پراتیک قایتش پالیتیک سیاسته، پویتیک قایتش تخنست، هنره. ببینید این آغاز اثبات هستی شناختی هنر یا هستی هنر از دیدگاه فیلسوف بزرگی چون ارسطوست. و بعد بحث‌های بسیار بسیار مهمی که در بوتیقا در باب تراژدی داره، در باب کمدی داره و مواردی از این قبیل. یا مثلا این مثال‌ها رو دارم عرض می‌کنم، ما تبیین نسبت فلسفه و هنر. یا مثلا نو افلاطونی‌ها رو شما ببینید، فلوتین رو ببینید، تاسوعاتش رو ببینید. از 54 رساله تاسوعات، چون میدانید که این تاسوعات یا نه تایی یا 6 تا انعاد داره، هن انعاد 9 رساله است، 6 9 تا 54 تا، این عدد مقدس فیثاغوریان و بعد در تمدن اسلامی اخوان الصفا است. من یک کتاب مفصلی در باب اخوان الصفا دارم و حکمت هنر و زیبایی اونها رو مورد توجه قرار دادم. اینها رو میگن فیثاغوریان مسلمان. 3 رساله از اون 54 رساله جناب فلوتین در باب هنر و زیبایی است. 3 رساله از این 50 بحث بسیار مهمی رو ارائه میده، با اینکه یک نوع افلاطونی است، در مسئله هنر تمام قد مقابل استاد معنوی خودش افلاطون می ایسته و میگه حضرت استاد، از دیدگاه من هنر بازتاب جهان محسوس نیست. هنرمند جسم دریا را تصویر نمی کند، ذات معقول دریا را تصویر میکنه. فلز از دیدگاه فلوتین هنر محاکات امر معقول است. این فوق العاده در تمدن اسلامی تأثیر گذاشت. اصلا دوستان خیلی جالبه بدانید ما در حکمت هنر فلوتین رو دقیقاً در نقطه ایستاده میدانیم که مؤثر مطلق بر حکمت هنر مسیحی و اسلامی است. حالا این بحث بسیار مهم می داره که عالم مثال ما به نحوی بازتابی از تفکری است که در نظریه صدور فلوتین ارائه کرد. حتی از دیدگاه برخی حکمای ما مسئله مراتبی که مثلا ابن عربی تحت عنوان حضرات خمس مطرح میکنه بازتابی از نظریه صدور فلوتینه. اون وقت یک چنین فلوتینی که اعاده حیثیت میکنه در مقابل افلاطون از هنر و هنر رو بازتاب جهان معقول میدونه، میگه حضرت استاد، از دیدگاه من هنرمند امر محسوس رو که یک امر مادی محدوده رو تصویر نمیکنه، بلکه از دیدگاه من هنرمند با حذف واسطه حسی به جهان عقلی نفوذ میکنه و این البته مستلزم ریاضته، مستلزم پاکی روحه. در کتاب جامعه شناسی اخلاقی هنر مفصل من روی کرده فلوتین رو اینجا بحث کردم. فلوتین میگه اگر یک هنرمند بتونه از طریق تهذیب روح خودشو پا آراسته بکنه، این قادر هست صورت ازلی شی رو، اللهم ارنا الاشیا کما هیه، این جمله پیغمبره، صورت اصلی شی رو دریافت بکنه. بعد یه مثالی میزنه فوق‌العاده است. اینو توجه کنید دوستان، ببینید نسبت فلسفه و هنر در غرب چقدر بالاست. این طرف یه اتفاق دیگه میفته، اونو میخوام تحلیل بکنم. و اگر این مقدمه رو نمیگفتم اون تحلیل درست است، نه درست از کار در نمیاد، کامل از کار در نمیاد. یک جایی فلوتین اینکه تهذیب اخلاق ضرورت انکار ناپذیر ادراک صور معقول توسط هنرمند، چیزی که ما معتقدیم در نگارگری ما وجود داره. این مثال رو میزنه، میگه شما به خودتون بنگرید. من خلاصه این مطلب فلوتیم رو عرض میکنم. اگر دیدید که زیبا نیستید، در خود تأمل کنید، تعمق کنید، و چون پیکر تراش، فوق العاده مثال جالبی است. مهمتر تحقق این تو جهان هنره، زیبایی مثال نیست، تحققشه که مهمه. میگه چون پیکر تراش، قلم و چکش را بردارید، اضافات روح خود را بتراشید، بگذارید زیبایی حقیقی خود را هویدا سازد، خود را روشن سازد. اینو داشته باشین اینجا. میکلانج که ما تقریبا یقین داریم تو حلقه های فکری که شرکت میکرده با آراء فلوتین آشنا شده، یک جمله داره، میگه فرق من با یک انسان عادی میدانید چیست؟ یک انسان عادی وقتی به یک سنگ ستبر نخراشیدهی برخورد میکنه، او رو سنگ میبینه. اما من میبینم صورتی زیبا در بطن این سنگ اسیر است و به من میگوید میکلو آنجلو یا میکل آنجلو، من رو آزاد کن. قلم و چکش رو برمیدارم، اضافات رو میزدایم، اون صورت رو آشکار میکنم. یعنی بسیار مثال وجود داره از این که در غرب تقریبا هنر همپای فلسفه آمد جلو. تا به امروز هایدگر بخش مهمی از آرایش در باب هنر، اون کتاب سرآغاز آفرینش هنریش، تو کتاب در باب نظریه محاکات هم مقرای هایدگر رو بحث کرده. این در غرب. اما که سعی کردم خیلی مختصری مثالهایی رو عرض بکنم که چنین نسبتی وجود داره. فلزا بزرگوارانی که این نسبت رو، این عنوان رو گذاشتن، تأثیر فلسفه اسلامی بر هنر، در اصل نسبت فلسفه و هنر، کار بسیار دقیقی رو انجام دادن. اما در تمدن، یا مثلا این نکته رو بگم، فیثاغوریان میدانید اولین کسانی بودند که هنر رو تبدیل به دانش کردن. لطفا به این کلام من توجه کنید، هنر رو تبدیل به دانش کردن، از صناعت رهانیدن و به یک جنبه نظری تبدیل کردن، نوت نویسی در موسیقی را آغاز کردن. و میدانید بحث مهم موسیقی در جهان اسلام پژواکی از رأی فیثاغوریان در باب موسیقی است که توسط اخوان الصفا برجسته شد. یه مثال اینجا بزنم، بعد واقعا این بحثی اونان رو تمامش بکنم. مولانا در دفتر چهارم ذیل قصه ابراهیم ادهم یه بحثی در باب موسیقی داره، میگه ناله سرنا و تهدید دهل، اندکی ماند بدان ناقور کل. پس حکیمان، شما بگذارید اخوان الصفا یا فیثاغوریان، پس حکیمان گفتند این لحنها آوازها، از دوار چرخ بگرفتیم ما، بانگ گردش های چرخ است این که خلق، می سرایندش به تنبور و به حلق. این نظری فیثاغوریان در باب موسیقی است، فوق‌العاده در تمدن ما تأثیر گذاشت. بعد جالب، مولانا یه دیدگاه دومی رو مطرح میکنه، فوق‌العاده عالی است، در رابطه با جهان اسلام. مؤمنان گویند که از آثار بهشت، نغز گردانید هر آواز زشت. این روی کرده مؤمنانه مولانا به موسیقی است، بعد از حکیمانه فیثاغوریان. مؤمنان گویند که از آثار بهشت، نغز گردانید هر آواز زشت. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشتان لحنها بشنوده ایم، گرچه بر ما ریخت آب و گل، شکی یاد ما ناید از آنها اندکی. میگویند موسیقی سنتی در تفکر ما بازتاب ترنم آواز حق در بهشت. پس قضای عاشقان آمد سما، که در او باشد خیال اجتماع. داستان حکمت هنر و فلسفه هنر ایناست و من بریده بریده دارم مصادیقی رو ذکر بکنم که بگویم این بحث فوق‌العاده مهمیست. یعنی هنر و فلسفه، حکمت و هنر، فوق‌العاده مهم.
شگفتی می آفریند، هنری که به ارزش‌های والای دینی، اسلامی و انقلابی گره خورده. با هنر.
ای دوست قبولم کن و جانم بستان، مستم کن و بس هر دو جهانم بستان. با هر چه دلم قرار گیرد بی تو، آتش به من اندر زن و آنم بستان. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو.
Oh, yeah. عزیز من.
I'm falling.
خود ممکن آن نیست که بردارم دل، آن به که به سودای تو بسپارم دل. گر من به غم عشق تو نسپارم دل، دل را چه کنم بهر چه می دارم دل. در عشق تو هر حیله که کردم هیچ است، هر خون جگر که بی تو خوردم هیچ است. از درد تو هیچ روی درمانم نیست، درمان که کند مرا که دردم هیچ است.